اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم. در ادامه برنامه ها نخست از همه همکارم لیلی ماهبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با عرض سلام مجدد، لیلی ماهبی بزیمی هستم با تقدیم مشروع خبرها. حکومت طالبان گفته است که معاش ماه جدی کارمندان برخی از اداره هایش امروز شنبه پرداخت خواهد شد. این موضوع را ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز جمعه در حساب ایکس یا توییتر سابق خود بیان کرده است. با گفته او تمامی کارمندان اداره هایشان تا 4 روز آینده حقوق خود را دریافت خواهند کرد. با گفته مجاهد، حکومت طالبان در نظر دارد که ابتدا معاش کارمندان وزارت های خارجه، مالیه و دفاع و پس از آن معاش کارمندان سایر ادارات را توزیع کند. بر اساس گزارش ها حدود 2 ماه است که حکومت طالبان معاش کارمندان اداره هایش را پرداخت نکرده که این موضوع بسیاری از مردم را با مشکل مواجه ساخته است. منابع دیپلماتیک آمریکایی تایید کردند که ازبکستان 7 هلیکوپتر بلک هاک اردوی سابق افغانستان را به ایالات متحده آمریکا منتقل کرده است. این هلیکوپترها در جریان سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 ماه آگوست سال 2021 توسط پیلوت های اردوی نظام جمهوری مخلوع افغانستان به ازبکستان منتقل شده بودند. یک منبع در سفارت ایالات متحده آمریکا در تاشکند که نخواست نامش افشا شود، با خبرگزاری فرانسه گفته است که آنان این هلیکوپترها را دریافت کردند. قبل از این بخش ازبکستان صدای آمریکا به نقل از مقام های پنتاگون گزارش داده بود که واشنگتن اخیراً هلیکوپترهایی را که پیلوت های اردوی سابق افغانستان در جریان پیشروی طالبان در ماه آگوست سال 2021 به ازبکستان پرواز داده بودند پس گرفته است. حکومت طالبان بارها از حکومت ازبکستان خواسته بود که این هلیکوپترها را به افغانستان برگرداند. این در حال است که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از طالبان خواسته بود تا تجهیزات نظامی آمریکا را که در افغانستان باقی مانده اند بازگردانند. وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا میگوید که یک جرگه یا هیئت قبایلی بعد از مشوره با حکومت فدرالی به افغانستان فرستاده خواهد شد تا در مورد مشکل روزافزون امنیتی صحبت کند. علی امین گنداپور روز پنجشنبه اظهار داشت که این ایالت به گفته او از بی‌ثباتی در افغانستان که ده ها سال جنگ را تجربه کرده شدیداً متاثر شده است. جیو نیوز پاکستان گزارش داده است که گنداپور در زمان در مورد فرستادن جرگه صلح به افغانستان سخن میگوید که حوادث خشونتبار در خیبر پختونخوا بیشتر شده و پاکستان ادعا میکند که شورشیان از آن سوی مرز در این ناآرامی ها دست دارند. همزمان با این رسانه های پاکستانی از قول منابع این کشور گزارش دادند که حکومت خیبر پختونخوا مذاکرات غیر رسمی را با طرف افغانستان در رابطه با جرگه صلح پیشنهادی آغاز کرده است. اسلام آباد ادعا می کند که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه دارد و مسئول حملات در پاکستان است. حکومت طالبان در افغانستان این ادعای پاکستان را رد کرده و می گوید که از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید ایجاد نمی شود. این در حال است که سال گذشته کمیته نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد نیز در گزارش گفت که تحریک طالبان پاکستان از حمایت گسترده حکومت طالبان در افغانستان برخوردار است. یک روز پس از اعمال تعزیرات جدید واشنگتن بر تهران و چند روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار توافق جدید هسته‌ای با ایران شد، علی خامنه‌ای رهبر ایران دیروز جمعه 7 ماه فوریه گفت با ایالات متحده آمریکا نباید مذاکره صورت گیرد. خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود در جمعی از نظامیان کشورش ضمن رد پیشنهاد ایالات متحده برای مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران بیان کرد که مذاکره با چنین حکومت غیر عاقلانه، غیر هوشمندانه و غیر شرافتمندانه است و نباید با آن مذاکره کرد. خامنه‌ای در ادامه صحبتش با نظامیان کشور خود با اشاره به توافق هسته‌ای که آمریکا از آن در سال 2018 بیرون شد گفت ایالات متحده آمریکا از توافق 2015 تخطی کرد و آن را پاره کرد و عین فرد رئیس جمهور ترامپ این توافق را پاره کرد. رهبری ایران تاکید ورزید که برخی وانمود میکنند که اگر پشت میز مذاکره بنشینیم فلان مشکل حل می شود، اما واقعیتی که باید درست بفهمیم این است که مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. اظهارات خامنه ای سیگنال های تهران به آمریکا برای مذاکره در مورد برنامه هسته ای و لغو تعزیرات اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را خدشه‌دار می‌سازد. نریندرا مودی صدر اعظم هند قرار است به تاریخ‌های 12 و 13 ماه فوریه با واشنگتن سفر کند و با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات نماید. ویکرم میسری وزیر امور خارجه هند دیروز جمعه گفت که آقای مودی از تاریخ 10 تا 12 فوریه در فرانسه خواهد بود و از آنجا به آمریکا می‌رود. این سفر به دعوت رئیس جمهور دونالد ترامپ چند هفته بعد از برگشت وی به قصر سفید صورت می‌گیرد. این سفر همچنان در زمان انجام خواهد شد که حکومت مودی به خاطر اخراج 104 هندی از آمریکا در نتیجه برنامه نو رئیس جمهور ترامپ در مورد پناهجویان تحت تنقید قرار دارد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان دیروز جمعه 7 ماه فوریه با حکومت موقت سوریه به رهبری احمد الشرع گفته است که پس از سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه، برلین آماده آن است تا آن کشور را در روند انتقال به آینده آزاد و امن کمک کند. استفن هپسترایت سخنگوی صدر اعظم آلمان با نشر اعلامیه گفت که شولتز در تماس با الشرع که 1 ساعت طول کشید تمایل برلین را برای حمایت از بازسازی سوریه بیان کرده تا سوریه بتواند به خانه آزاد و امن برای همه مبدل شود. شولتز در نخستین تماس تلفنیش با الشرع و مردم سوریه به خاطر پیروزیشان در برابر دوران ترور رژیم اسد تبریک گفت. صدر اعظم آلمان به رهبر جدید سوریه گفته است که نام بردن نیاز دارد تا یک روند سیاسی همشمول را رهبری کند و به همه سوری‌ها صرف نظر از مسائل قومی و مذهبی اجازه مشارکت دهد. قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه 6 ماه فوریه با صدور یک فرمان اجرایی بر محکمه بین المللی جرایم به دلیل تحقیقات بی بنیادی که آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده تعزیرات وضع کرد. در این فرمان آمده است که محکمه هاگ با سوء استفاده از صلاحیتش دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را صادر کرده است. نتانیاهو سه‌شنبه در قصر سفید با دونالد ترامپ ملاقات کرد. در این فرمان همچنان با اشاره به تحقیقات محکمه هاگ پیرامون اتهام جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته شده است که این محکمه با اقدامات بی بنیاد و غیر قانونی آمریکا را هدف قرار داده است. رئیس جمهور ایالات متحده دستور منجمد شدن دارایی‌های مقامات محکمه بین المللی هاگ، اعضای خانواده‌های آنان و همه افرادی را که با روند تحقیق محکمه کمک کرده‌اند صادر کرد و بر سفرهای آنان نیز ممانعت وضع نمود. محکمه بین المللی جزایی از کشورهای عضو خود تقاضا کرده است که در برابر تحریم‌های اعلام شده علیه این محکمه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صدا بلند کنند. این محکمه اقدام آقای ترامپ را یک تلاش برای آسیب رساندن به کار بی‌طرفانه قضایی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته فرمان اجرایی را امضا کرد که بر مقامات محکمه بین المللی جزایی به دلیل آغاز تحقیقات علیه آمریکا و اسرائیل تحریم وضع می کند. در فرمان ترامپ گفته شده که محکمه در هاگ درگیر اقدامات غیر قانونی و به اساس است که آمریکا و متحد نزدیک آن اسرائیل را هدف قرار داده است. نظر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در اعلامیه محکمه بین المللی جنایات آمده است که محکمه در کنار کارمندان خود استاده و تعهد می کند که برای ایجاد عدالت و امید و میلیون ها قربانی ظلم در جهان به کار خود ادامه دهد. مسکو میگوید که اخراج فلسطینیان از غزه میتواند منجر به تشدید خشونت ها در شرق میانه شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که اخراج فلسطینیان از غزه و اظهارات دونالد ترامپ در مورد دستیابی به مالکیت این منطقه از سوی آمریکا تکان دهنده است و این اقدام باعث تشدید خشونت ها در شرق میانه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید گفته بود که مالکیت غزه باید به آمریکا واگذار شود تا آن را بازسازی کند. ماری زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته است که به جای اقدامات تخریبی و اظهارات تکان دهنده باید به مردم نیازمند غزه کمک‌های بشردوستانه ارائه شود و از اجرای آتش بس میان اسرائیل و حماس اطمینان حاصل گردد. اظهارات دونالد ترامپ درباره خارج کردن فلسطینی‌ها از غزه و واگذاری این منطقه به آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. شماری از کشورها از جمله فلسطینی‌ها گفتند که اخراج ساکنان اصلی غزه از این منطقه تبعیض قومی است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، تهمینه سالک فعال حقوق زنان در دنمارک که همواره تلاش کرده صدای آزادی و تامین حقوق زنان افغان را در نشست‌های متعدد و حتی در پارلمان اروپا بلند کند میگوید که جهان نیز اکنون همصدا با زنان افغان شده است. ولی آریان از دنمارک چگونگی دادخواهی ها و فعالیت های تهمینه را به تصویر کشیده است. توجه کنید به گزارش ولی آریان.
اگر بالم شکستم دهانم را ببستم.
نشست در پارلمان دنمارک در پیوند به حقوق زنان و برابری جنسیتی در کشورهای جنگ زده شرایط دشوار زنان افغانستانی است بخشی از بحث ها بود. تهمینه سالک، یک فعال حقوق زنان، تنها شرکت کننده ی زن افغان در این نشست، خواستار توجه جدی جهان و شرایط دشوار زنان زیر حاکمیت طالبان است.
دنمارک در شورای امنیت سازمان ملل امسال جای گرفته و چطور میتونند که این موقعیت خود به خاطر کمک های بیشتر به حقوق زن استفاده کنند. و در این پلتفرم به صدای زن افغان هم جا داده شده بود که بسیار واقعا مهم بود، به خاطر که دنمارک می خواهد که راه های را پیدا کند که زنای افغانستان در افغانستان کمک کنند.
تهمینه سالک درد غربت را از دور نخست حاکمیت طالبان کشیده است. 13 سال داشت که به دنمارک بار بنگی مهاجرت بسته بودند. کسی که تجربه دادخواهی از کودکی دارد و اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان پس از 21 سال از آن زمان بار دیگر آستین مبارزه برای تامین حقوق دختران و زنان در افغانستان برزده است.
امی طالبا باعث شد که من مهاجر شدم امرای فامیلم و من از یک سن بسیار خرد از 13-14 سالگی که دادخواهی را به خاطر افغانستان و زن افغانستان شروع کرده بودم. اما در سال 2022 در دور دوم طالبا من داخل افغانستان سفرم کردم به می خاطر که راههایی را پیدا کنیم که خصوصا زنای معترضه کمک کنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان زنان زیادی در بیرون از کشور برای تامین حقوق و آزادی های زنان در افغانستان بسیج شدند. تهمینه سالک یکی از این زنان است، کسی که در بیشتر از 3 سال پسین در نشست های زیاده و تا در پارلمان اروپا فریاد آزادی کشیده است.
وقتی که طالب دوباره افغانستان گرفت یک تمایل وجود داشت که اینا به رسمیت شناخته شوند. جهان میخواست که می روند پیش بره و اینا را استاستا نارمالایز کنن و عادی سازی روابط بایشان کنن. اما من متوجه شدم که نشد، تا 3 سال نکردن این کار و این از این تلاش های داخل کشور و زنایی که در خارج از کشور است و صدای ما را به حساب تا حد شنیدن.
زنان در افغانستان با محدودیت‌های سنگینی روبروستند. از نداشتن اجازه کار در بیرون و محدودیت در چگونگی پوشش و تا محرومیت از حقوق تحصیلی. پشت کردن جهان به اوضاع افغانستان به ویژه زنان چه پیامدهای خواهد داشت؟
در بیشتر از 3 سال پس این چگونگی وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان واکنش هایی را در جهان به همراه داشته است. چنانکه اینجا در پارلمان دنمارک نیز وضعیت دشوار زنان در افغانستان به بحث گرفته شد. شاید افغانستان تنها کشوری است در جهان که دختران حتی حق تحصیل را ندارند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران افغان که در شرایط فعلی در حاکمیت طالبان برای شفافیت و حفظ ارزش‌های خبرنگاری کار میکنند سرباز اصلی این کشور هستند. عبیدی با تاکید بر اصول دسترسی به معلومات و فعالیت در عرصه ژورنالیسم انتقادی در افغانستان گفت که حکومت‌های به گفته عبیدی مستبد مانند طالبان در افغانستان همواره در مخالفت با انتقاد قرار دارند و تلاش میکنند رسانه‌ها را تحت کنترل خود داشته باشند. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای عبیدی.
گزارش‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که رسانه‌ها برای نشر برنامه‌های سیاسی و اجتماعی باید با حکومت طالبان هماهنگی کنند در افغانستان. این سیاست یا پالیسی طالبان چه پیامدهایی را برای تنوع و شفافیت اطلاعات در افغانستان دارند؟
ما میفهمیم که مسئولیت های رسانه ها مسئله شفافیت است. ما وقتی که از ژورنالیسم انتقادی صحبت میکنیم، وقتی که از ژورنالیسم تحقیقی صحبت میکنیم، وقتی که از ژورنالیسم آموزشی صحبت میکنیم، وقتی که ما میگیم که ژورنالیسم انتقادی یک ضرورت است، چرا که حقایق جامعه را انعکاس میده، شفافیت به وجود میاره. اگر یک اداره خلاف قانون عمل میکنه یا مثلا فساد مالی وجود داره یا صدها مشکل اداری دیگه وجود داره، خب ببین فعالیت رسانه ایست که اونا را پاسخگو میسازن که پاسخ بتن، اطلاعات بتن و این حق شهروندی را که حق هر شهروند از مورد موضوعات مختلف اطلاعات پیدا کنن. خب متاسفانه شما میفهمین که نظام حاکم، نه تنها نظام حاکم، نظام های استبدادی خصلتش این است که انتقاد نمیپذیرن و در نظام های استبدادی انتقاد جرم است. وقتی شما انتقاد میکنید جرم هستین. نظام های استبدادی این نظام ها ماهیت شمیست.
مسئولیت رسانه های بیرون مرزی و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه های آزاد چی است با در نظر داشت وضعیت کنونی رسانه در افغانستان؟
من فکر میکنم که در شرایط که اینا به افغانستان آدم نمیتونه مثال بزنند، کشورهایی که وضعیت مشابه دارن مثل افغانستان، در بیرون از افغانستان باز رسانه اگزایل یا رسانه تبیدی فعال هستن یا رسانه بیرون افغانستان فعالیت دارن، مثل رسانه شما و ده ها رسانه دیگه که بیرون از مرزهای افغانستان به خاطر مردم افغانستان فعالیت میکنن. این رسانه چشم امید مردم است که حقایق نشر کنن، اینا سانسور نکنن، اینا چیزی که اتفاق میفته او را به مو شکل به مردم افغانستان و به جهانیان برسانند.
خدای
من خبرنگارا یک مکلفیت مشخص، دو حمایت از آزادی به آزادی، سو حمایت از ارزش‌های آزادی بیان، سو حمایت از سانسکی را ما انجام میدیم،
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. در ادامه گزارش ها، خدمات پستی ایالات متحده در ابتدا اعلام کرد که بسته های ورودی پستی از چین و هنگ کنگ را متوقف می کند، اما بعداً به روز چهارشنبه از این تصمیم خود منصرف شد. استیو ارمن خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را مومن واحدی به توجه می رساند.
اعلانات تلویزیونی تجارتی مانند این یک از سوی شرکت تجارت آنلاین تیمو بسیاری از امریکایی ها را برای خریدن اجناس به قیمت ارزان فریفته کرده است و این کار مستهلکین را مستقیما با تولید کنندگان محصولات چینایی وصل می کند. شرکت های تولیدی چینایی پول انتقال نیز اخذ نمی کنند. شرکت های چینایی از تجارت آنلاین به خاطر سود برده می توانند که بسته های پستی اجناس که کمتر از $800 ارزش داشته باشد بدون تعرفه گمرکی وارد ایالات متحده می شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به عنوان بخش از تعرفه های جدید خود بر چین این دریچه را بسته است. خدمات پستی ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که بسته های ورودی از چین و هنگ کنگ را نمی پذیرد، ولی به زودی از این تصمیمش منصرف گردید و توضیح داد که این مسئله به زمان نیاز دارد تا با اداره گمرکات و حفاظت سرحدی در مورد تعرفه های جدید و به حد اقل رساندن تأخیر در انتقال بسته ها کار بیشتر صورت گیرد. مارک کندی، کارشناس رقابت استراتژیک در مرکز ویلسن، میگوید ممکن است ماها طول بکشد تا تمام ادارات پست و مفتشین گمرکات بتوانند سیستم را فعال کنند که تمام بسته های ورودی را تفتیش کند و برای آن ارزش تعیین کند.
این کاری نیست که آنها قبلا انجام داده باشند و کار آسانی هم نیست. این یک معضله بزرگ خواهد بود تا آنها به این تغییرات جدید سازگار شوند.
با 1 میلیارد بسته ورودی که هر ساله به مشتریان آمریکایی از خارج از کشور ارسال می شود، بررسی آن از هر لحاظ دشوار است. لفوندا ساتنبورگ، رئیس دفتر گمرکات و حفاظت سرحدی ایالات متحده در شیکاگو، میگوید
بنابراین من فقط میخواهم که همه یک رویکرد عقلانی در مورد این معامله ها داشته باشند. اجناس را که شما خریداری میکنید ممکن حاوی مواد مضر و خطرناک باشد.
مارک کندی در مرکز ویلسن خاطر نشان کرد برخی از لباس‌های نخی که آمریکایی‌ها از چین سفارش می‌دهند نگرانی‌های متفاوتی را ایجاد می‌کند.
Many are worried that some of the products that are created by slave labor that they've been trying to control.
بسیاری نگران هستند که برخی از محصولات ممکن توسط کار اجباری تولید شده باشد و نگرانی از کار اجباری اوغورها در ولایت سینکیانگ موجود می باشد و صنعت نساجی هم شکایت می کند که اموال چینایی بازار را از آنها گرفته است.
سخنگوی وزارت تجارت چین به روز پنجشنبه گفت اقدامات ایالات متحده در تضاد با روند گسترش تجارت الکترونیک فرامرزی است.
ما امیدواریم که ایالات متحده آمریکا بتواند با روند جهانی تجارت جهانی هماهنگ شود و توسعه، بهترسازی مقررات و ایجاد یک محیط سیاست عادلانه و قابل پیش بینی را برای تجارت الکترونیکی آن سوی سرحد که به مصرف کنندگان محلی راحت تر باشد و انتخاب های خرید با کیفیت بالاتر و مقرون به صرفه را ایجاد کند.
چین با اعمال تعرفه های جدید بر زغال سنگ آمریکا، گاز طبیعی، مایع، نفت خام، ماشین های دارای انجن های بزرگ و ماشین آلات زراعتی واکنش نشان داد.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تشکر از اینکه شنونده برنامه های ما هستین. پس از توقف 90 روزه کمک های خارجی توسط ایالات متحده، حکومت های آفریقایی خود را آماده آینده می کنند، زیرا نگران تاثیرات احتمالی آن هستند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
در واکنش به تصمیم اخیر ایالات متحده برای متوقف کردن و بازنگری کمک‌های خارجی آمریکا در سراسر جهان، دبورا باراسا وزیر صحت کنیا روز چهارشنبه در نایروبی گفت که در حالی که کشورش چالش‌های پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد، تضمین تداوم خدمات ضروری صحی به ویژه با برنامه‌های مرتبط با ایدز و اچ‌آی‌وی ضروری است.
ما به مدت بیش از 40 سال توانستیم به شرکای خود وابسته باشیم. نهاد پپفار در ارائه خدمات صحی برای بیماران اچ‌آی‌وی و بیماران توبرکلوز خدمات بزرگ را انجام داده است. بیش از 3.7 میلیون نفر در حال استفاده از دواهای اچ‌آی‌وی در کنیا هستند و به اعتقاد من فکر کردن برای حل‌های پایدار برای ما حیاتی است.
با این حال در فرمان تعلیق کمک‌های خارجی برای کمک‌های بشردوستانه نجات دهنده زندگی از جمله داروی نجات بخش که ممکن است برای برنامه‌های صحی مانند پپفار نیز صدق کند اعمال شود، در این فرمان استثناء قائل شده است. کنیا برای مبارزه با ایدز با شرکای خود در 55 کشور در سراسر جهان کار می‌کند و بسیاری از کشورها در حال کار برای ارزیابی میزان پیامدهای ناشی از قطع کمک‌های مالی ایالات متحده هستند. یکی از این شرکا آفریقای جنوبی است. با 7.8 میلیون نفر مبتلا به اچ‌آی‌وی، یکی از بزرگترین شرکای منفعت گیرنده از برنامه پپفار در 2 دهه گذشته بوده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که مدت هاست از کمک های خارجی حمایت میکند، اما ایالات متحده کدام مؤسسه خیریه نیست. او میگوید مستثنا قرار دادن بخش صحی در فرمان روشن است.
If it saves lives, if it's emergency life-saving aid,
کمک های نجات بخش حیات انسان ها، کمک های اضطراری مانند غذا، دارو و هر چیز دیگر مستثنا هستند. من نمی دانم چقدر می توانیم شفاف تر باشیم.
اساندا نوگواشنگ یک تحلیلگر سیاسی آفریقای جنوبی است و می گوید که در حالی که کشورها وضعیت خود را ارزیابی می کنند، کشورها به نحوی از آنها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
به خاطر که بسیاری از سیستم های صحت عمومی، بسیاری از مدیریت های صحت عمومی، بسیاری از زیرساخت های صحت عمومی تنها به برنامه پپفر وابسته هستند. حتی در صورتی که پپفر 100% برنامه ها را تامین مالی نکند، هر پولی که اصف شود به این معناست که کشورها به سادگی قادر به پرداخت آن نمی باشند.
برنامه های غیر مرتبط با صحت نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. به عنوان مثال در سنگال یک پروژه زیرساختی و توسعه‌ای که توسط شرکت ملانیوم چالنج تامین مالی می شوند، ابتکاری که توسط رئیس جمهور جمهوری خواه جورج دبلیو بوش آغاز شده بود، ممکن است بودجه خود را از دست بدهند. مامادو تیور، روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دیدبان رسانه کرد به صدای آمریکا می گوید که عثمان سونگو صدر اعظم سنگال اخیراً به این موضوع پرداخته است.
سنگال در مرحله دوم اجرای این پروژه است. این شرکت عمدتاً با برق در قریه و قصبات سر و کار داشت و تأمین مالی که از ایالات متحده برای این مرحله دوم می آید بر زندگی حدود 12 میلیون نفر تأثیر خواهد گذاشت. دو روز قبل صدر اعظم سنگال که پروژه آب را در مناطق روستایی راه اندازی کرد از اعلام این خبر غم انگیز به مردم اظهار ناامیدی کرد.
و سرانجام در نایجریا، کشوری که سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار کمک خارجی از ایالات متحده دریافت کرد، مقامات این هفته کمیته متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مالی، صحت و محیط زیست را راه اندازی کردند تا منابع مالی جایگزین را برای برخی از برنامه‌هایی که توسط USAID تمویل می‌شد ایجاد کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری در سفری که به غزه داشت بر آسیب شناسی در باریکه غزه تاکید کرده است. از سوی دیگر، سازمان جهانی صحت در تخریب سیستم صحت در این منطقه ابراز نگرانی کرده و بر اولویت دادن رسیدگی به نیازمندی های صحی مردم غزه تاکید کرده است. گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد مروی زمانی تقدیم شما می کنم. تام ویلچر، معاون عمومی دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، همراه با یک کاروان کمک های بشری سازمان ملل متحد به تاریخ 6 فوریه وارد غزه شد.
So we're here in northern Gaza and we've driven through the desolation of rubble, pulverized homes, pulverized communities.
ما در شمال غزه هستیم. ما از کنار آوارها، خانه‌های ویران، محله‌های از هم پاشیده و زندگی‌های از بین رفته گذشتیم. بیش از 50,000 کشته و 100,000 زخمی و از همه مهمتر، کاری را که امروز ما انجام داده می‌توانیم مشخص ساختن سطح آسیب‌پذیری می‌باشد. و زمانی که شما مردم را میبینید که آوار خانه هایشان را جمع میکنند و از بازسازی زندگی خود ناامید شدند، این یک زنگ بیداری برای جهان است که ما باید کمک های نجات دهنده زندگی را به این جوامع برسانیم.
از زمان برقراری آتش‌بس، خانواده های بیجا شده به محلات و شهرهای خود باز میکردند و بسیاری از آنها وقتی به خانه هایشان برمیگردند جز انبار خاک و آوار چیز دیگری را نمییابند. عبدالرحیم سلمان بیجا شده فلسطینی است.
الان ما صحیت صبح من نوم جیت على البيت لقيته مكسوف.
امروز که از خواب بیدار شدم به خانه خود آمدم، دیدم که خانه من بمباران شده است. راست بگویم بسیار غمگین شده و گریه کردم. پدر و مادرم یادم آمد. خاطرات آنها در این خانه است. حالا خاطراتشان از بین رفت. برادرم هم کشته شد. برادرزاده ها و برادر دیگرم زخمی شدند.
از سوی هم دکتر ریک پیپرکورن، نماینده سازمان جهانی صحت برای سرزمین های اشغالی فلسطین، می گوید که نیازمندی های صحی در غزه بسیار زیاد است، زیرا کمبود شدید امکانات و خدمات صحی وجود دارد.
First and foremost, of course, the health needs, focusing on health, they are immense.
نخست از همه البته نیازهای صحی بسیار زیاد است. امکانات و خدمات صحی محدود است. ما حالا در مورد از جمله 36 شفاخانه ای که 18 آن فعال است صحبت می کنیم. از جمله 143 مرکز صحی اولیه 55 آن قسمان فعالند و 11 شفاخانه سیار فعالیت دارد. در کل 1900 بستر موجود است که قبلا تعداد آن به 3000 می رسید.
سخن از صدام بحران صحی در غزه چند هفته پس از امضای آتش بس میان اسرائیل و حماس و همچنان در زمانی که کشورهای مانند ایالات متحده و ارجنتین از سازمان جهانی صحت خارج می شوند مطرح می گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا یک فرمان اجرایی گفته است که از این سازمان خارج می شود. اما زمانی که از پیپرکورن در مورد خروج آمریکا از این سازمان پرسیده شد او گفت:
We need a strong World Health Organization. It plays a crucial role in protecting the health security of the world people, including America.
ما به یک سازمان قوی صحی جهانی نیاز داریم که نه تنها نقش بسیار مهم در حفاظت از مسئولیت صحی مردم جهان به شمول آمریکایی‌ها و رسیدگی به ریشه های بیماری داشته باشد، بلکه سیستم های صحی قوی تری را برای تشخیص، جلوگیری و پاسخگویی به فوریت های صحی از جمله شیوع بیماری ها، اغلب در مکان های خطرناکی که دیگران نمیتوانند آنجا بروند، ایجاد کنند. و بنابراین ما واقعا پیرامون این وضعیت به یک تجدید نظر امیدواریم و مشتاقانه منتظر شرکت در این گفتگوی سازنده در تمام سطوح می باشیم.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشورها در نشست مهم این سازمان هفته گذشته در مورد چگونگی چالش‌ها و مشکلات ناشی از خروج بزرگترین کمک کننده این سازمان صحبت کردند. شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار داریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.